أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صورت ششم از صور جواز بیع وقف رو جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم که در جایی که واقف شرط کند بیع را، حالا یا شرط میکنه بیع رو موقع حاجت، یا شرط میکنه موقع مصلحت بطن موجود، یا شرط میکنه موقع قلت منافع، یا به هر شکل دیگری، اگر واقف شرط کنه بگه من این خانه را وقف میکنم برای این جماعت به شرط اینکه در صورت نیاز بفروشند، آیا این شرط واقف تأثیری در جواز بیع دارد یا ندارد؟ قبلا مواردی رو اشاره کردیم که واقف شرط نمی کرد اما احتیاج پیش می اومد، ضرورت پیش می اومد، یا منفعت کم می شد. در موارد قلت منفعت و ضرورت و انفع بودن بیع و اینا اگر واقف شرط نکنه ما بحث کردیم که بیع جایز هست یا جایز نیست. اما حالا میخوایم ببینیم تو اون موارد و موارد دیگر اگر واقف شرط کنه، شرط کردن واقف تأثیری دارد یا ندارد. خب مرحوم شیخ اول فرمودن که کلمات علما در این مسئله مختلفه و از علامه حلی دو حرف مختلف در دو کتاب مختلف نقل کردن، عبارت فخرالدین و عبارت شهید ثانی رو نقل کردن و رسیدیم به عبارت محقق کرکی که توضیح دادیم ولی متنش رو فرصت نکردیم بخونیم. محقق کرکی فرموده بودن که این موردی که واقف شرط کرده گفته در اون مورد بفروشید، مثلا گفته که اگر ضرورت پیش اومد وقف رو بفروشید، این مورد گاهی موقع ها خودش از موارد جواز بیع وقف هست، گاهی موقع ها این مورد جزء موارد جواز بیع وقف نیست. اگر این مورد جزء موارد جواز بیع وقف باشد اشکال نداره، واقف هم شرط کنه، شرطش ضرری به جای وارد نمی کنه. در واقع این شرطش مؤکد هست. واقف هم شرط نمی کرد، من در فرض ضرورت میتونستم بفروشم، حالا واقف گفته اگر ضرورت پیش اومد بفروش چه بهتر. پس شرط واقف در واقع مؤکد جواز هست، ضرری به جای وارد نمی کند. خب در این صورت اشکال نداره. و نگید که شرط واقف منافات دارد با تعبید وقف. میگیم طبق این مبنا در این موارد وقف تعبیدی درش وجود ندارد. فرض اینه که ما قائلیم در فرض ضرورت میتونیم بفروشیم، الان هم ضرورت پیش اومده. خب وقتی ضرورت پیش بیاد دیگه وقف تعبید ندارد. تعبید که نداشته باشه پس شرط کردن واقف هم منافاتی با چیزی ندارد. اما بریم سراغ صورت دوم، اونجایی که این موردی که واقف گفته جزء موارد جواز بیع وقف نیست. مثلا واقف گفته اگر منفعت این زمین کم شد بفروشید، ما میدانیم قلت منفعت مجوز بیع مال وقف نیست، آیا با این شرط واقف میتونیم بفروشیم یا نه؟ محقق کرکی میفرمان نمیتونیم بفروشیم. چرا؟ به خاطر اینکه این وقف اقتضای دوام داره، یا به تعبیر دیگر در ماهیت این وقف دوام اخذ شده. اگر که واقف بگه که من اینو وقف کردم به شرطی که بفروشی، معلوم میشه تو کله واقف دوام نبوده. آنچه که واقف قصد کرده با وقف یکی نیست، با حقیقت وقف، با مقتضای وقف یکی نیست. پس چنین وقفی اصلا درست نیست. درست شد؟ این نظر محقق کرکی، یعنی وقفی دیگه واقع نمیشه. بعد محقق کرکی یه شبهه تو ذهنشون ایجاد شده، بحثو بردن توی حبس. ببینید ما جلسه قبلم گفتیم یه وقف داریم یه حبس داریم، اینا خیلی به هم دیگه ماهیتاً شبیهن. من در وقف طبق مبنای مشهور وقتی این موبایلو وقف میکنم به ملکیت شما یه موقوف و علیهم در میارم تا انتفاع ببرید. خب یه بحثی داریم به نام حبس. در حبس من این موبایل رو به ملکیت شما در نمیارم، این موبایل ملک کیه؟ ملک خودمه، منتها این ملک خودم رو حبس میکنم بر خودم به طوری که خودم درش تصرف نتونم بکنم و منفعتش رو فی سبیل الله برای شما آزاد قرار میدم، در اختیار شما قرار میدم. پس من یه خونه دارم، اگر خونه رو به ملکیت شما در بیارم که شما انتفاع ببرید، این میشه وقف. اما اگر خونه رو به ملکی شما در نیارم، بر خودم حبس کنم، یعنی بگم آقا این خونه رو من کأنهو ندارم، دیگه تصرف درش نکنم و منفعتش رو در اختیار شما قرار بدم، این میشه چی؟ میشه حبس المال. این مالم رو بر خودم حبس کردم تا تصرف در آن نکنم. اینو داشته باشید. محقق کرکی این حرفا رو که زدن، یه شبهه‌ای براشون درست شده. گفتن که ما در فرضی که واقف موقع وقف شرط کنه که اگر احتیاج داشتم وقفو باطل کنم، من خونمو وقف میکنم برای شما طلاب چون نیاز ندارم، ولی اگه یه روزی نیازمند شدم، خواستم پسر برای پسرم زن بگیرم یا برای دخترم جهیزیه تهیه کنم، احتیاج داشتم، میام وقف رو به هم میزنم. اگر واقف چنین شرطی بکنه، بگه من وقف میکنم به شرطی که در فرض نیازم خودم فسخ کنم، در فرض نیاز خودم، نه موقوف علیه ما، در فرض نیاز خودم، خودم بیام فسخ کنم، اگر یه چنین شرطی قرار بده، اونجا گفتن که این وقفه به عنوان وقف محقق نمیشه، بلکه به عنوان حبس محقق میشه. چرا؟ چون من وقتی مالو به تملیک شما در بیارم که نمیتونم بعدن در صورت نیاز خودم به همش بزنم بردارم. پس کجا میتونم در صورت نیاز خودم بفروشم بردارم برای خودم؟ در جایی که به ملکیت شما در نیامده باشه، به ملکیت خودم باقی باشه ولی حبس شده باشه. میگم آقا مال من حبس، شما نفع ببرید، ولی حبس تا زمانی که احتیاج ندارم، هر وقت احتیاج داشتم میفروشم. محقق کرکی گفتن اگر واقف شرط کنه که در صورت نیاز خودم خودم بفروشم، این وقفه وقف واقع نمیشه، حبس واقع میشه. درسته؟ حالا تو ما نحنفی که واقف شرط کرده، گفته این مالو وقف کردم به شرط اینکه در صورت نیاز موقوفان علیهم برن بفروشن، اینجا این شرط شما میگید با وقف بودن نمیسازه. محقق کرکی میگه ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب حالا که وقف نشد پس حبسه، حالا که وقف نشد پس حبسه. ممکنه تو ذهن کسی این اشکال بیاد، بگه چطور اگر من واقف میگفتم این مال رو وقف میکنم به شرطی که اگه خودم نیاز داشتم بفروشم، اونجا وقف نمیشد حبس میشد، حالا که من میگم این مال رو وقف کردم بر شما، اگه شما نیاز داشتید برید بفروشید، اینجا وقف نمیشه، خب پس حبس واقع بشود. خود محقق کرکی از این شبهه جواب میدن، میفرمان نه، اینجا این شرطی که واقف گذاشته با حبس هم جور در نمیاد، این شرطی که واقف گذاشته با حبس هم جور در نمیاد. چرا؟ چون واقف شرط کرده، گفته من این خانه را وقف میکنم برای شما طلاب به شرط اینکه اگر شما نیاز داشتید برید بفروشید با پولش یه وقفی بخرید. خب این شرطه با حبس بودن هم جور در نمیاد. چرا؟ چون اگر حبس باشه وقتی شما یه موقوفان علیهم فروختید، باید ثمنش به کی برسه؟ به من باید برسه. در حالی که ما گفتیم شما یه موقوفان علیهم نیاز دارید برید بفروشید، بردارید برای خودتون یا برید یه وقف دیگری رو جایگزینش کنید، پس به من نرسید. پس این فروش شما و جایگزین کردن یه چیزی، این یعنی نفعش برسه برای شما، در حالی که حبس بودن یعنی هنوز ملک منه، اگرم فروختید ثمنش باید به من واقف برسد. پس باز هم اینا یکی نشدن. پس آنچه که واقف نیت کرده بود، آنچه که واقف جاری کرده بود در صیغه وقفش، با وقف که منافات داشت جور در نیومد، هیچی با حبس هم جور در نیومد، با حبس هم منافات داشت. چرا با وقف منافات داشت؟ گفتیم چون وقف اقتضای تعبید داره، وقف یعنی این مال رو که من به ملک شما درآوردم تا ابد ملک شما و نسل‌های بعدی باشه، اگر بگم شما بفروشید این چی میشه؟ این با این شرط منافات داره، پس با وقف جور در نمیاد. چرا با حبس جور در نمیاد؟ به خاطر اینکه شما الان ما داریم شرط میکنیم شما یه موقوفون علیهم اگر نیاز داشتید برید بفروشید با پولش یه بدل تهیه کنید وقف کنید، در حالی که حبس اگر بود هنوز ملک من واقف بود و ملک من واقف و اگه فروختید باید بیارید بدید به خودم، نه اینکه وقف کنید برای خودتون یه چیز دیگری رو جایگزین اون بکنید. پس هم با وقف جور در نیامد هم با حبس. عبارت محقق کرکی رو بخونیم تا وارد بحث اصلی بشیم که نظر شهید ثانی هست. اینا همش نقل قول بوده، نقل قولمون ناقص بود، امروز بخونیم بریم سراغ اصل بس. و عن المحقق الکرکی انه قال التحقیق ان کل موضع ان قلنا به جواز بیع الوقف یجوز اشتراط البیع فی الوقف اذا بلغت تلک الحاله لانه شرط مؤکد و لیس به منافع للتعبید المعتبر فی الوقف لانه مقید واقعا به عدم حصول احد اسباب البیع. از محقق کرکی حکایت شده که ایشون فرمودن تا اینجاش که خوندیم هیچ مشکلی نداره، خیلی راحته ها. ایشون میفرمان که تحقیق این است که در هر موضعی که قائل بشیم به جواز بیع وقف جائز است شرط کردن بیع در وقف اگر برسد وقف به اون حالت، در هر حالتی مثل کم شدن منفعت، مثل اضطرار که ما قائل به جواز بیع وقف بشیم میتونیم شرط کنیم بیع وقف رو اگر وقف به اون حالت اضطرار یا قلت نفع برسد. چرا میتونیم شرط کنیم؟ به خاطر اینکه این شرط رو ما اگه نکنیم هم بیع جائزه. در واقع این شرط شرط مؤکد هست، لانه شرط مؤکد، یه شرط تأکیدیه. بیع جائز بوده، ما با این شرط جوازش رو داریم تأکید میکنیم، تأسیس نمیکنیم. ببین وقتی که بیع جائز باشه، در فرض ضرورت بیع جائزه، حالا من شرط میکنم میگم اگر ضرورت پیش اومد بفروش، این شرط من جوازی درست نکرد، همون جوازی که بود رو تأکید کرد. ولیس به منافع لتعبید المعتبر فی الوقف، این شرط جواز بیع منافاتی با تعبید معتبر در وقف هم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اون تعبید مقید است واقعا به اینکه حاصل نشود یکی از اسباب بیع. یعنی وقف تا کی تعبید داره؟ تا وقتی اسباب جواز بیع محقق نشن. اگه اسباب جواز بیع محقق شدن اصلا وقف تعبیدی درش نیست تا بخواد تنافی به وجود بیاد. اینم از این، تا اینجاش معلوم بود. بعد میفرمان و مالا فلا. و مالا فلا یعنی چی؟ با ماخولیا و این حرفا فرق داره. مالا فلا، مالا فلا یعنی چی؟ یعنی و مالم نقل به جواز بیع الوقف فیه، ها، و مالم نقل یا و مالا یجوز بیع الوقف فیه لا یجوز و فلا یجوز اشتراط و بیع الوقف فیه. درست شد؟ مالای اول یعنی لا یجوز و بیع الوقف، لای دوم یعنی لا یجوز اشتراط و بیع الوقف. درست شد؟ پس هر جا که ما قائل به جواز بیع وقف نشدیم اشتراط بیع وقف هم تو مورد دیگه جائز نیست. معلوم شد؟ چرا؟ للمنافات، به خاطر اینکه منافات وجود داره. چه منافاتی؟ به خاطر اینکه آقا وقف وقتی جز موارد جواز بیعش نباشد اقتضا میکند تعبید را. اینکه شما بگید بفروش، این فروختن با تعبید معتبره در اون تنافی دارد، به خاطر منافات جائز نیست. بعد میفرمان فلا یسه و هین ازن حبسا، در این صورت به عنوان حبس هم درست نیست. آقا این عبارت نقل شده، یه چیزایش کم و زیاد شده دیگه تو نقل، یه کمی ما مجبوریم بذاریم رو عبارت، چون این عین عبارت محقق کرکی نیست، تو نقل مقداری بعضی از قسمتاش حذف شده. از خارج اشاره کردیم محقق کرکی یه لحظه ذهنشون رفته اونجایی که من واقف شرط میذارم، میگم وقف میکنم به شرطی که اگه خودم نیاز داشتم بفروشم، اونجا آقایون گفتن وقف نمیشه حبس میشه. ایشون گفتن خب پس اگر من شرط کردم گفتم وقف میکنم اگه شما نیاز داشتید بفروشید، اینجا هم وقف نشد پس چی بشه؟ حبس بشه. حالا جواب میدن میفرمان که فلا یسه و هین ازن حبسا، در این صورت به عنوان حبس هم درست نیست. نه فقط به عنوان وقف درست نیست، به عنوان حبس هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا دیگه تعبید نداریم، ولی یه مشکل دیگه داریم. لأن اشتراط شراء شیء بثمنه یکون وقفا منافع لذلك، به خاطر اینکه شرط کردن خریدن چیزی با ثمن آن که اون شیء وقف بوده باشد، این اشتراط منافات دارد با چی؟ با حبس بودن. چرا منافات داره؟ چرا اگر ما شرط کردیم یه چیزی با ثمن بخر وقف کن این منافات داره با حبس بودن؟ لاقتضائهی الخروج عن المالک، به خاطر اینکه اقتضا میکند خروج از مالک را. یعنی چی؟ ببین اگه حبس باشه یعنی هنوز ملک من واقفه، حبس بودن یعنی این مال هنوز ملک من واقف است. وقتی من میگم بفروش با ثمنش یه وقف دیگری رو به خرج جایگزین کن، یعنی دیگه مال من نیست. پس اقتضا میکند اشتراط شراء، اقتضایی رو بزنید به شراء یا اشتراط شراء، خروج از ملک مالک را، خروج از ملک اون کسی که حبس کرده بر خودش حابس، این اقتضا میکنه. پس منافات داره با حبس. حبس بودن یعنی هنوز تو ملک مالکش باقیه، اشتراط شراء و جایگزین کردن وقف یعنی دیگه در ملک مالکش باقی نیست. اینا با هم دیگه تنافی دارن. حالا که اینجور شد، حالا که اینجور شد میخوایم جمع‌بندی کنیم. یه نقطه بذارید قبل بعد از مالک، جمع‌بندی کل مطالب. هم با وقف منافات داشت، هم با حبس منافات داشت دیگه. فلا یکون وقفاً ولا حبسا. پس نه وقفه نه حبسه. چرا؟ به خاطر منافات. البته منافات در وقف با چی بود؟ در وقف منافات داشتیم، اشتراط بی منافات داشت با تعبیدی که در وقف معتبره. در وقف تعبید معتبره، شما شرط بی بکنید با این تعبید منافات داره. در حبس چه منافاتی وجود داره؟ به خاطر منافات داشتن اشتراط شراء شیء یکون وقفاً، اینکه یه چیزی بخر وقف کن، این با حبس بودن منافات داره. اصل خریدن شیء دیگر با حبس بودن منافات ندارد. اصل خریدن چیز دیگر با حبس بودن منافات ندارد، بلکه اینکه یه چیزی بخر جایگزین کن، اینه که با حبس بودن منافات داره. یه چیزی بخر با ثمنش وقف کن، این با حبس بودن منافات داره. پس نه وقف شد نه حبس، انتها تموم شد. اشتراط شراء شیئن به ثمنه یکون و وقفا یعنی که شما میگید که ممکنه ما شرط کردیم، ممکنه واقف شرط کرده در صورت نیاز بفروشید. ها؟ نه، یه جور دیگه بگم، من این خونه رو وقف کردم بر شما به شرطی که اگه نیاز داشتید بفروشید دیگه. حالا اینکه با ثمنش چیز دیگه ای بخرید و جایگزین کنید و اینا رو از کجا آوردید؟ همین رو میخواید بگید دیگه. برگردید تو عباراتی که داشتیم، عبارت علامه رو در ارشاد نگاه کنید. لو شرط بیع الوقف عند حصول الضرر کل خراج والمعن من قبل ظالم و شراء غیرهی به ثمنه، یعنی فرضشون جاییه که شرط کردیم اگر نیاز داشتی بفروش، چیز دیگری جایگزینش کن. به خاطر اینکه آقایون این تو ذهنشون بوده این وقف مال جمیع بتونه، نمیتونیم بفروشیم فقط برای بطن موجود باشه. فرض ما الان جاییه که شرط کردیم بفروشه و جاش چیز دیگری رو جایگزین کنه. بله بله، اگر همچین شرطی رو نکنه، واقف بیاد بگه که من این مال رو وقف میکنم بر شما به شرط اینکه اگر نیاز داشتید بفروشید و بردارید برای خودتون، اگر نیاز داشتید بفروشید و بردارید برای خودتون، اینجا این مشکلی که گفتیم پیش نمیاد، چون دیگه شرط نکردیم یه وقف دیگری رو جایگزینش کنید. ولی از جهت دیگری مشکل میشه. در حبس اون مال ملک منه دیگه، اگرم فروختید ثمنش باید به من برسه. مثلا من نمیتونم شرط کنم که بفروشید ثمنش برای شما باشه، نیاز خودتون رو برطرف کنید. اگه من شرط کرده باشم در صورت نیاز بفروشید ثمنش هم به من واقف بدید، هیچ مشکلی در این صورت نخواهد داشت. اصلا کالا به کالا باشه فرق نمیکنه. این تعبیر به ثمنهی فرض کنید که حالا یا ثمن از نقدین هست یا ثمن چیزیه که قابلیت وقف بودن نداره. مثلا دادیم این خونه رو در مقابلش گوجه خریدیم، خب گوجه نمیشه وقف باشه دیگه، یا غذا خریدیم، گوشت خریدیم، اینا با انتفاعش تلف میشه. فرض کردن که ثمن یا از نقدین هست یا چیزیه که با انتفاع باقی نمیمونه، لذا گفتن با ثمن برو یه چیز دیگری تهیه کن. خب اینم از این. عقول. از اینجا به بعد وارد بحث میشیم که مرحوم شیخ میخوان خودشون تحلیل کنن، نظر بدن آیا در این صورت ششم که واقف شرط میکنه، میگه برو مال وقف رو در صورت نیازت بفروش، در صورت ضرورت بفروش، در صورت قلت منفعت بفروش، بیعش جائز هست یا نیست. مرحوم شیخ اولا میفرمان که ما یه ادله‌ای داریم، یه عموماتی داریم که دلالت دارن بر این که اگر واقف چنین شرطی قرار داد شما باید به شرطش عمل کنی، مگه اینکه یه مانعی پیش بیاد. و الا اگر مانعی پیش نیاد، ما عموماتی داریم که اقتضا میکنن جواز چنین اشتراطی را. مثل چی؟ یکیش المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم که فقط مال بی نبود، که من در بی یه شرطی قرار میدادم لازم بود به شرطم وفا کنم، یا خود صیغه عقود رو فقط در بر نمیگرفت. این شرطی که در کنار صیغه وقفم قرار دادیم، اینم از اون شروطیه که فرمودن المؤمنون عند شروطهم، یعنی باید مؤمنون به شروطشون پایبند باشن. پس من اگر وقف کردم بر شما، شرط کردم در صورت نیازت بفروش، باید به این شرط پایبند باشم. این اول. ثانیاً یه دلیل دیگری که به عمومش بارها تمسک کردیم، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. من این خونه رو وقف کردم، خب شما باید ببینید من چجوری وقف کردم. آنچه که در وقف نامه، در صیغه وقف من لحاظ کردم، شما هم باید در نظر بگیرید. من وقف کردم، منتها گفتم اگر نیاز داشتی بفروش. پس این دوتا دلیل عام اقتضا میکنن که اگر واقف شرط کرد بی را بی، جائز باشد. مگه اینکه یه مانعی پیش بیاد، یا قائل بشیم که همچین شرطی خلاف مقتضای وقفه، که ما اون وقت میایم از این شرط رفعیت میکنیم. ولی اگه چنین شرطی صحیح باشه، این عمومات اقتضا میکنن بهش وفادار باشیم. این اولا. بعدشون میفرمان که آقا اگر خاطر مبارک حضرات باشه، ما قبلا توی بحثی که با صاحب الجواهر داشتیم، اختلاف نظر داشتیم با ایشون، اونجا ما ثابت کردیم که ماهیت وقف درش چیزی به عنوان تعبید نخوابیده. وقف درش ابدی بودن نیست، و اگر یه جایی وقف جائز بشه بیعش، این مستلزم بطلان مال بطلان وقف نیست. لذا صاحب الجواهر میگفتن نه، وقف درش تعبید خوابیده. اگر یه جایی گفتیم یجوز و بیع الوقف، یعنی دیگه تعبید نداشت، این دیگه وقف نیست. اگر موارد جواز بیع وقف پیش اومد، اگر اضطرار پیش اومد، اصلا وقف باطله دیگه، چون نمیشه وقف باشه و بیعش هم جائز باشه. مرحوم شیخ فرمودن نه، در ماهیت وقف تعبید و عدم جواز بیع نخوابیده، میشود این مال وقف باشد، بیعش هم جائز باشه، بین این دوتا تنافی نیست. لذا اگر موارد جواز بیع مال وقف پیش اومد، اضطرار پیش اومد، خوف فتنه پیش اومد، اما ما نفروختیم، تعلل کردیم تا اون اضطرار برطرف شد، این وقف کماکان بر وقف بودنش باقی هست. پس مرحوم شیخ میفرمان ما قبلا گفتیم که منافاتی بین جواز بیع و وقف وجود نداره، و وقف اقتضای تعبید نداره، مگر اینکه بخوایم به اطلاق صیغه وقف توسل کنیم. بله، اطلاق صیغه وقف رو اگر کسی به اقتضای تعبید داره، ما میپذیریم. یعنی وقتی که واقف داره میاد میگه من وقف کردم این خانه را، دیگه قید نمیزنه که اگر ضرورت اومد بفروش، اگر اتفاقی افتاد بفروش. وقتی میگه من وقف کردم این خانه را برای سادات، این اقتضا میکنه که نظرش این هست که این خونه رو کسی نفروشه، همین خونه وقف باشه نه بدلش. اما این اقتضای اطلاقشه، میتونه قید بزنه، میتونه بگه من این خونه رو وقف کردم به شرط اینکه اگر این خونه خیلی منفعت نداشت، برید عوضش کنید، یه خونه دیگری بخرید. پس شرط کردن واقف منافاتی با صیغه وقف، با ماهیت وقف نداره. ولی اگر شرط نکرد مطلق آورد، اطلاقش اقتضا میکند عدم جواز بیع را. اینم دومین نکته‌ای که مرحوم شیخ میفرمان. بعدش هم میفرمان آقا لو سلم، اگه بپذیریم منافات رو، اگر بپذیریم که وقف منافات داره، حالا نگیم اگه بپذیریم که بعضی محشین بهمون ایراد بگیرن، یعنی اگر بخوایم یه جایی منافات رو هم بین وقف و بی در نظر بگیریم، باید منافات رو کجا در نظر بگیریم؟ باید منافات رو جایی در نظر بگیریم که این مال وقف رو میفروشن و بطن موجود فقط ثمنش رو تصرف میکنن. اینجا یه تنافی وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مبیع که مال وقف باشه مال 10 تا بطن بود، اما حالا که فروختید ثمنش شد مال چند تا بطن؟ شد مال یه دونه بطن. یعنی مالی از جیب 10 تا بطن خارج شد، ثمنش فقط به جیب یه بطن رفت. این با حقیقت معاوضه نمیسازه. اینجا به منافات داره. ولی اگر ما این مال وقف که مال 10 تا بطن هست فروختیم، ثمنش رو هم بین 10 تا بطن تقسیم کردیم، یعنی با ثمنش یه وقفی رو جایگزین کردیم که بطن موجود و بطون بعدی انتفاع ببرن، اینجا هیچ منافاتی وجود ندارد. پس مرحوم شیخ میفرمان لو سلم، اگه بپذیریم منافات رو، یعنی اگر بخوام بگیم منافاتی هم گاهی هست، جایی هست که ثمن رو فقط بطن موجود تصرف کنن، نه جایی که جمعی بطون بخوان تصرف کنن. این فرمایش مرحوم شیخ. یه پاراگراف دیگه داره، این پاراگراف دیگه شو بعد توضیح بدیم به نظرم بهتر باشه. این اولش رو بخونیم. اقول یمکن ان یقال به عدم تمسک، عذر میخوام، بعد از تمسک فی جواز فی الجواز به عموم الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها والمؤمنون عند شروطهم، ممکن است که گفته شود البته بعد از تمسک در جواز بیع مال وقف به عموم الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، چون که واقف وقف کرده که در صورت ضرورت بفروشید، پس باید ما طبق وقف او عمل کنیم و در صورت ضرورت بفروشیم، و المؤمنون عند شروطهم که اقتضا میکنه که نزد شرط واقف بایستیم. حالا ممکنه کسی اینجا اشکال کنه بگه که اگر ما در موارد شک تمسک کنیم به عموم، اگر شک داشته باشیم که آیا این بی منافی با وقف هست یا نه، تمسک کنیم به این عموم میشه از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، که اینا رو کار نداریم، حالا فعلا وارد بحثاش نشیم بهتره. بعد پس در واقع این اشکالی که گفتیم مبتنی بر این هست، میخواد اینو بگه که این تمسک به عمومات در صورتی درسته که جواب دوم بعدی مرحوم شیخ رو هم بپذیریم، یعنی اگر جواب بعدی مرحوم شیخ رو نپذیرفتیم این جواب اولشون راهگشا نیست. حالا جواب بعدیشون چیه؟ یمکن ان یقال به عدم ثبوت کون جواز البیع منافیا لمقتضی الوقف، اینکه ثابت نیست که جواز بیع منافات داشته باشد با مقتضای وقف، فلعله مناف لاطلاقه، گویا این جواز بیع با اطلاق وقف منافات داره، با حقیقت وقف که منافات نداره، وقف میتونه قابل فروش باشه ولی اطلاق وقف، وقتی واقف میگه این خونه رو وقف کردم قید نمیزنه، اقتضا میکنه که فقط همین خونه باشه، جایگزینش نکنی، ولذا یجتمع الوقف مع جواز البیع عند طرو مسبقاته، به خاطر همین عدم منافات هست که جمع میشود وقف به همراه جواز بیع در مواردی که عارض شود مسوقات بی، فإن تحقیقا کما عرفت سابقا، تحقیق همانچنان که قبلا گفته شد این است که ان جواز البی لا یبطل الوقف، جواز بی موجب بطلان وقف نیست، خلافا لصاحب الجواهر و کاشف القطاع که این بزرگواران میگفتن هر جا بی جایز شد وقف باطله، چون نمیشه بی جایز باشه وقف هم به جای خودش باقی باشه. ایشون میفرمان نه، قبلا گفتیم که جواز بی مبطل وقف نیست، بل هو وقف یجوز بیعه، بلکه در موارد جواز این یه وقفی است که بیعش جایز است، فاذا بیعه خرج عن کونه وقفا، هر وقت فروخته شد از وقف بودن خارج میشه، ولی تا مادام که فروخته نشده هنوز به وقف بودنش باقیه. اینم گریزی به مطالب سابق بود. خلاصه جواب دومشون اینه که معلوم نیست که جواز بیع با حقیقت وقف منافات داشته باشه. بعد میرن سراغ مرحله بعد، میفرمان ثم انه لو سلم المنافات، اگه تسلیم بشیم منافات رو، فانما هو بیعه للبطن الموجود و اکل ثمنه، همانا این منافات بیع است برای بطن موجود و اکل ثمن آن توسط بطن موجود. منافات جاییه که ما این مال وقف رو بفروشیم، بطن موجود بیان ثمنش رو هاپولی هاپو کنن، و اما تبدیله به وقف آخر، اما اگر تبدیلش کردیم به وقف دیگری که باقی بمونه برای بطون بعدی، فلا تنافیه بینه و بین مفهوم الوقف، هیچ تنافی بین چنین بیعی و بین مفهوم وقف وجود ندارد. اینجا گفتن لو سلم المنافات، ممکنه کسی بگه که ظاهرش اینه که لو سلم المنافات یعنی در مواردی که ما بفروشیم و ثمن رو تصرف کنیم ما قبول نداریم منافات رو اگه بپذیریم، لذا بعضی اشکال گرفتن که خود شما اول تو این صورت منافات رو پذیرفتید دیگه، در این حد که من بفروشم مال وقف رو و ثمن رو بطن موجود تصرف کنن و خرج کنن و تمام کنن، اینو دیگه شما مرحوم شیخ قبلا پذیرفتید منافات رو، پس نگید لو سلم المنافات اگه بپذیریم، که ما خیال کنیم که شما نمیپذیرید منافات رو، دارید با ما راه میایید، بگید که آقا منافات اینجا وجود دارد، نگید اگه بپذیریم. بعضی این اشکال رو گرفتن، چون خود مرحوم شیخ سابقا تو این صورت منافات رو پذیرفته بودن، لذا گفتن خب چرا میگه دوسل مل منافات، بگید منافات تو این صورت هست. خب تا اینجا رو گفتیم. پس مرحوم شیخ جوابشون رو جواب دادن از فرمایشاتی که جناب محقق کرکی در جامع المقاصد داشتن و مبنای خودشون رو تقریبا تا اینجای کار مشخص کردن. البته مبناشون بعدن هنوز باید بحث کنیم که آیا ایشون میپذیرن یا نه. تا اینجا ظاهر کلاماتشون این شد که حقیقت بیع با حقیقت وقف با جواز بیع منافات نداره. وقتی منافات نداشته باشه، المؤمنون عند شروطهم و الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها میگه چی؟ میگه اگر من واقف شرط کردم در فرض ضرورت بفروش، برو بفروش، هیچ مشکلی نداره. تا اینجا این استفاده شد. فقط یه نکته کوچولو باقی مونده، اینم بخونیم، اینم بگیم. فمعنا کونهی حبسن، میخوایم در مورد حبس بودن هم یه اشاره بکنیم. فمعنا کونهی حبسن، آقا اگر که واقف حبس کند مال را در فرض حبس المال، این با جواز بی منافات دارد یا منافات ندارد؟ ما تا حالا گفتیم بی، عذر میخوام، وقف با جواز بی منافات نداره. تو کلمات محقق کرکی حبس المال هم مطرح شد. ما به همین مناسبت میخوایم ببینیم حبس المال با بی منافات دارد یا منافات نداره. اصلا در مقام رد محقق کرکی نیستیم ما. به همین مناسبت که ربط مطلب رو فقط بگیرید، به همین مناسبت که محقق کرکی بحث حبس المال رو مطرح کرد، میخوایم ببینیم جواز بی با حبس المال منافات دارد یا ندارد. یعنی اگه نه، حبس حقیقتش غیر از وقف بود دیگه، شبیه بودن ولی تفاوت داشتن. یه بار دیگه بگم، ببینید در وقف من میگم این موبایل وقفه برای شما، چه اتفاقی میفته؟ شما میشید مالک این موبایل دیگه، این از ملک من واقف خارج شد. اما در حبس میگم نه، من این موبایل رو حبس میکنم، یعنی خودم درش تصرف نمیکنم، میذارم اینجا شما طلاب استفاده کنید. ملک کیه؟ ملک من واقفه، هنوز ملک من حابسه، ولی من تصرف، نوع تصرفات رو دیگه نمیتونم درش انجام بدم، قالب تصرفات رو نمیتونم انجام بدم، باید بذارم اینجا که شما انتفاع ببرید. این میشه حبس. میخوایم ببینیم جواز بی با حبس منافات دارد یا منافات ندارد. معمولا حبس منقطعه. چی؟ نه، وقف منقطع نیست. ببینید این حبس، بعضی از مصادیق وقف منقطع سر از حبس در میاره، یعنی این تبدیل میشه به حبس. یعنی در مورد وقف منقطع اقوالی هست، نظراتی هست، طبق بعضیش وقف منقطع تبدیل میشه به چی؟ میشه به حبس. یعنی بعضی ها میگن من وقتی وقف منقطع کردم از ملکیت من خارج نمیشه. خب وقتی از ملکیت من خارج نشه میشه حبس. ولی خیلی ها معتقدن من در وقف منقطع دارم به ملکیت شما در میارم، وقتی زمانش تموم شد به ورثه شما میرسه یا فی سبیل الله خرج میشه، ها طبق اون مبانی دیگه حبس نیست. پس وقف منقطع طبق بعضی از مبانی میشه حبس. درست شد؟ حقیقتش و الا با وقف تفاوت داره. حالا برگردیم سراغ فرمایش مرحوم شیخ. سوال اینه آیا حبس با اشتراط بی منافات دارد یا منافات ندارد؟ یعنی اگر من گفتم این موبایل رو حبس میکنم بر خودم، خودم تصرف نمیکنم تا شما طلاب اینجا باشه، زنگ بزنید به خانواده هاتون و استفاده کنید از این موبایل، آیا این حبس رو میتونم در شرط جواز بی قرار بدم؟ بگم به شرطی که اگر این موبایل مدلش کهنه شد، دیگه بازی روش نصب نشد، چون طلبها بازی هم بیش خیلی میکنن با موبایل، اگه بازی روش نصب نشد چیکار کنید؟ برید بفروشید این موبایل رو. درسته؟ اگر این شرط کردم، این شرط با حبس بودن منافات دارد یا منافات ندارد؟ ایشون میفرمان که حبس هم عین وقف، خود حبس، ماهیت حبس منافاتی با جواز بی ندارد، مگر اینکه اطلاقش رو بخوایم در نظر بگیریم. من اگر گفتم حبست و هازل موبایل، یه قید نزدم، اطلاق کلامم اقتضا میکنه که من فقط همین موبایل رو حبس کردم، دیگه حق فروشش رو کسی نداره. ولی اگر کلامم مطلق نباشه، خودم قید بزنم بگم این موبایل رو حبس کردم، به شرط اینکه اگر یه وقتی مدلش اومد پایین بریم بفروشیم یه چیز دیگه بخریم جایگزینش کنیم، منافاتی بین حقیقت حبس با جواز بی وجود ندارد. پس اطلاق حبس اقتضا میکند عدم جواز بی را، ولی حقیقت حبس منافات نداره. لذا اگر اطلاق رو قید زدیم، گفتیم حبس کردم به شرط جواز بی، هیچ مشکلی وجود ندارد. آخرش هم میفرمان فتعمل. فتعمل یعنی چی؟ یعنی فتعمل که حبس، خدمتتون عرض بشه که اطلاقش هم اقتضای فتعمل که خود حبس اقتضای دوام دارد. ما من میکنیم که حبس خلاصه اقتضا نداشته باشه دوام رو. میفرمان فمعنا کونهی حبسن. پس از اینجا وارد بحث حبس داریم میشیم. در مقام جواب از محقق کرکی هم نیستیم، در مقام جواب از محقق کرکی هم نیستیم، بلکه فقط میخوایم به مناسبت اینکه حبس مطرح شد بگیم حبس آیا منافات با جواز بی دارد یا منافات ندارد. فمعنا کونهی حبسن کونهو محبوسن من ان یتصرف فیه بعض و طبقات الملاک علی نحو الملک المطلق. مراد از حبس بودن اینه که این مال محبوس است از اینکه تصرف کنن در اون بعضی از طبقات ملاک، یعنی طبقه فعلی مثلا طبقه موجود تصرف کنن در اون به نحو ملک مطلق. یعنی منی که اینو حبس کردم، من طبقه موجود به نحو ملک مطلق دیگه نمیتونم در این تصرف کنم، نمیتونم اینو بردارم بذارم تو جیبم برم خونه، نه اینو باید بذارم اینجا که شما استفاده کنید، نمیتونم به نحو ملک مطلق استفاده کنم. چون من وقتی که حبس کردم خودم هستم، ملک من که هست، ملک نسل‌های بعدی من هم هست دیگه، بعد از من به ورثه من میرسه دیگه. و اما حبس و شخص الوقف، اما حبس شدن شخص این، حبس شدن شخص این یعنی اینکه خود این موبایل حبس باشه دیگه، نتونیم عوضش کنیم جایگزینش کنیم بفروشیمش. اما حبس شخص این مال فهو لازم لاطلاقه، این لازمه اطلاق حبس هست. و تجرده عن مسوقات الابدال، این لازمه مجرد بودن این هست از مسوقات تبدیل کردن و فروختن. شرعیتن کانت او به جعل الواقف، چه اون مسوقات مسوقات شرعی باشن مثل خوف خراب، یا به جعل واقف بوده باشن مانند شرط کردن در متن عقد. پس اگر مسوقات ابدال بوده باشن هیچ منافاتی با حبس وجود نداره، میشه این مال حبس باشه، بیعش هم جائز باشه، تبدیلش هم جائز باشه. اما اگر مسوقات نبودن، اشتراط نبود، به صورت مطلق حبس شده بود، این اطلاقش اقتضا میکنه که ما نفروشیم اون رو و منافات وجود داره بین اطلاق حبس و جواز بیع. فتعمل هم اشاره داره به این که نه خیر، اینجا ما بین وقف و حبس فرق میذاریم. در مورد وقف میگفتیم که اطلاقش اقتضا میکند عدم جواز بیع را، اما در مورد حبس میگیم حتی اطلاقش هم اقتضای عدم جواز بیع نداره. یعنی به صورت مطلق هم اگر حبس کنیم، واقع اون کسی که حبس کرده میتونه بفروشه، بیع و تبدیل کردن منافاتی با حبس نداره. بله اگر من بخوام اینو بفروشم برای خودم این منافات داره، ولی اگه بخوام این موبایلو بفروشم یه مدل بالاترشو بذارم، این منافاتی با حبس نداره، حتی اگر صیغه حبس به صورت اطلاق مطرح شده باشد. چی؟ خب شخص و اما حبس و حبس و شخص الوقف. شخص یعنی همون عینی که وقف شده بوده یا حبس شده بوده. خود این موبایله آیا اینم حبس؟ آیا نمیتونیم اینو تغییر بدیم؟ یعنی نمیتونیم بدلش رو جایگزین کنیم؟ مراد از حبس شخص یعنی این شخص رو نتونیم تبدیل کنیم. آیا این تبدیل کردن منافات داره با حبس؟ میفرمان با اطلاقش منافات داره، ولی با خودش منافات ندارد. ثم انه خیلی معطل شد.
یعنی که ما توی وقت حبس بودنی هم داریم. این حبس بودن معنیش اینه، یعنی مثلا تصرف نمیتونیم توش بکنیم. شخص وقت که حبس میکنیم چرا همیشه باید حبس باشه؟ خاطر اطلاق اون صیغه وقت بود. خاطر اینکه مسببات ابدال نداریم.
بالاخره حبس با وقف یکیه یا دوتاست؟ خب پس اگه یکیه، ما یه دفعه در مورد وقف حرف زدیم، گفتیم منافات نداره، پس چرا دوباره حبس رو مطرح کردیم؟
نه، نشد.
جواب منو بدید. اگه این حبسی که تو کلمه اوشون اومده همون وقفه، ما یه دفعه گفتیم منافات ندارن، تموم شد رفت دیگه. وقتی اینو جدا مطرح کردیم یعنی یه چیز دیگه است، نمیشه همون باشه. بالاخره این حبسه اگر معناش غیر از وقفه، خب همینیه که ما داریم میگیم. اگر معناش همون وقفه که گفته شد، نیاز به تکرار نبود. چرا ما حسل نداشت؟ ما توضیح دادیم، گفتیم که یه چیزی داریم به نام حبس المال، که در حبس این مال از ملک مالک اولی خارج نمیشه، فقط منافعش در اختیار دیگران قرار میگیره. اینجا ممکنه که کسی سوال بپرسه آیا جواز بیع منافات دارد با حبس یا منافات ندارد. چرا این سوال ممکنه برای کسی مطرح بشه؟ چون تو کلمات محقق کرکی مطرح شد. محقق کرکی به خاطر یه شبهه‌ای رفتن تو فاز حبس. ممکنه شما بگید خب با وقف منافات نداره، با حبس منافات داره. ایشون زدن تو فاز حبس، میفرمان که نه فقط با وقف منافات نداره، با حبس هم منافات نداره. این چیزی بود که من از عبارت شهید فهمیدم، از عبارت مرحوم شیخ فهمیدم. عبارت مرحوم شیخ خالی از ابهام نیست و کسانی هم که توضیح دادن خیلی همه یه دست توضیح ندادن. شما ممکنه بگید تو عبارت مرحوم شیخو غلط فهمیدی، من هیچ اصراری ندارم، ولی اون چیزی که من از عبارت ایشون فهمیدم اینه و ارتباطش هم با ماقبل توضیح دادم. وجه اینم که اینجوری توضیح دادم گفتم. اگه شما میخواید رد کنید بگید درست نیست، من بعد کلاس در خدمتتون هستم و اگر من اشتباه گفته باشم شما یه وجه بهتری برای ترجمه عبارت ایشون بگید، جلسه بعد میایم میگیم آقا باب توبه بازه، توبه میکنیم و عبارت مرحوم شیخ رو جور دیگه ایدون. نه دیگه، من فقط در حد همین توبه.
اگر شما فهمید که فرق بین حبس و وقف اینه که حبس از ملک مالک خارج نمیشه، پس اقتضای اینه که هر کدوم مالک خواست رجوع کنه به مالی که حبس کرده.
نگفتیم رجوع کنه. مگه ما گفتیم عقد جائزه؟ ما نگفتیم جائزه مالک میتونه رجوع کنه. گفتیم اگر یه جایی شرط کرد، اگه یه جایی شرط کرد یا جایی، ها ماهیت حبس این نیست که شما میتونی رجوع کنی، ولی در حبس ما گفتیم بعض تصرفات رو شما نمیتونی انجام بدی، تصرفات منافیه با حبس رو نمیتونی انجام بدی، ولی یه تصرفی اگر با حبس منافات نداره، من این موبایل رو حبس کردم، حالا میرم یه گلس خوشگل یا یه قاب خوشگل میخرم میذارم داخلش، این با حبس منافات داره؟ نه. حالا اگر این موبایل رو برم بفروشم یه موبایل دیگه جایگزینش کنم چی؟ اینم آقایون گفتن منافاتی با حبس نداره، شما رفتی تبدیل کردی، اینم اشکال نداره، ولی حبس به هم نخوردا، نرفتم بفروشم بردارم برا خودم، اون جایز نبود، چون این حبسه، اختیارش دست من نیست، ولی تبدیلش چی؟ پس در حبس حکم حبس رو بگیم، در حبس شما بعض تصرفات رو نمیتونی انجام بدی. چه تصرفاتی؟ تصرفاتی که منافیه با حبسن. ولی آیا از مطلق تصرفات ممنوعی؟ نه، تصرفات غیر منافیه با حبس رو میتونی انجام بدی. نه، تو وقف همچین چیزی نداشتیم. من اگر یه خونه ای رو وقف کردم، اگر من یه نه ایزوگام فرق داره، تبدیل میتونستی بکنی تو وقف یا نه؟ خونه رو وقف کردیم، گفتیم خونه خوب نیست، بریم یه خونه دیگه بخریم، این خونه خوشم نمیاد، برم خونه کوچه روبروی بخرم که رام نزدیکتر باشه. میتونید یا نه؟ نمیتونستید در وقف، اما تو حبس میتونستید. بله، یه عنوان شرعیه که در کتب فقهی هم ازش بحث شده. وقت تمامه، من پایان بدم و کسی میخواد بره بره، بعد در خدمتیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.